در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گام‌های گم شده باشید به مدت 7 دقیقه و 21 ثانیه که کاری است از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
گام های گم شده. به نام خدا و سلام. در این برنامه تصنیف قدیمی و خاطر انگیزی با عنوان به سوی تو تقدیم شما خواهیم کرد. این اثر از ساخته های زنده یاد مجید وفادار در دهه 40 هجری شمسی بوده. این اثر در گذشته توسط هنرمندانی چون داریوش رفیعی، کوروش سرهنگزاده، مهران زاهدی اجرا شده بود و در دهه های اخیر علی زند وکیلی و محمد معتمدی بازخوانی کردند که در این برنامه این اثر را با صدای محمد معتمدی خواهیم شنید. در اجرای جدید آن تنظیم سعید اردیانی زینت بخش ملودی این تصنیف شده و اجرای این تصنیف نیز توسط ارکستر ملی و در مایه دشتی که یکی از متعلقات دستگاه شور است انجام شده. شعر این اثر بسیار خاطر انگیز از عبدالله فاطمی است که به الفت شهرت دارد. بشنوید.
فتاده ام از پا، بگو که که از جانم دیگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال چه پرسیز حال من، تا هستم من اسیر موی تو هم به آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی. فتاده‌ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
به سوی تو با صدای محمد معتمدی از ساخته های مجید وفادار با شعری از الفت تقدیم شما شد که از ساخته های دهی 40 بوده است. این اثر را در همان سالها داریوش رفیعی و بعد کوروش سرهنگزاده که خواهرزاده داریوش بود به زیبایی خواندند. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای کوروش سرهنگزاده، تا درودی دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم باقسپور.
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهار با.
اینها برنامه های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه مندید؟
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهاربا،
به کدام یک علاقه مندید؟ نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
چو منی سرگردان تو همه ای مهدور از یاران به فضای بی پایان ز فراغ یاری همه شب چون من بیداری به راه غم سرگردان جان شعله فروزانی که جهانی راز فروغ عشق و صفا جانی تو ز جام مهر که هر شب بی خود و سرمستی به چنین شوری که به دل داری به که دل بستی تو همه ای مه چون دل مایی تابند وفایی واله و شیدایی بر فراز آسمان هم پیمانی با دل دیوانه مهجوری سرگردانی تنها ای ما تویی به نیمه شبها که میدهی دیاری صفا به محفل ما جز تو یاری دیگر ندارم ای مه که خیزد از محبت به یاری در ما هستی این گوهر شب روشن چون شمع تره توی و نیم شبها که می دهی دیاری صفا به محفل ما چو منی سرگردان تو همه ای مهدور از یاران به فضای بی پایان به فراغ یاری همه شب چون من بیداری به راه غم سرگردان تو ز سوز عشق که همچون شعله فروزانی که جهانی راز فروغ عشق و صفا جانی تو ز جام مهر که هر شب بی خود و سرمستی به چنین شوری که به دل داری به که دل بستی تو همه ای مچان دل مایی پابند وفایی واله و شیدایی
چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک روز آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند. با حاج آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنیم. دعا خیلی مهمه، یعنی یکی از پلهایی که شما بین خودت و خدای خودت داری، بجز این که مناجات میکنی، عبادت میکنی، یه بخشیش که یه مقدار شاید به خودت فکر بکنی دعاست دیگه. البته حالا خود اون دعا هم قسمای مختلف داره، یعنی همیشه اینجوری نیست که شما برای خودت بخوای، ممکنه برای جامعت بخوای، ممکنه برای دیگری بخوای، حتی روایت های مختلفی داریم که برای دیگران، برای همسایتون، برای پدرتون، برای مادرتون، برای عزیزانتون دعا بکنید.
همینه دیگه.
آره، یعنی همیشه اینجوری نیست که دعا فقط برای خود آدم باشه، ولی اون بخشی که در واقع یه مقدار آدم میتونه خودخواهی بکنه و حتی چیز بدی محسوب نشه، دعاست.
بله.
از اینه؟
بله،
یعنی من بر خودم میخوام، ولی خدا میگه اب نداره دیگه، من اینو گفتم بخوای. بله. ولی انتخابای دیگه ای هم داشتی. در برنامه پیشین شما یه چیزی گفتید که اینطور هم نیست که بگیم دعای همه قبول بشه و این خوب باشه.
بله.
سوالی که به ذهن من اومد این بود که آره واقعا این هست، چون یه جاهایی ممکنه خواسته های ما با هم دیگه تلاقی کنه.
بله احسنت.
یعنی منافع ما با همدیگه در تضاد باشه گاه، یعنی منفعت من اگر این باشه که من استخدام، حالا چیز بعدم نمیگم الان، حالا مثلا بگیم خب یه چیزی اصلا خیلی واضح بده، نه چیزای خوب، من نیازمند شغلم و رفتم آزمون استخدامی یه جا، تلاشم هم کردم به میزانی که میتونستم و یک نفر رو میپذیرن، من دوست دارم اونی که قبول میشه من باشم، کسی دیگه ای هم نیاز داره، اونم تلاشش رو کرده و اونم دعا میکنه، نمیتونیم هر دو تامون استخدامون شغل بشیم. بله. تضاد منافع پیش میاد. بله. چه بکنیم؟
مثل شب کنکور مرز کردن دیگه، با هر کس مصاحبه بکنید، تمام خانواده ها و خود اون افراد شرکت کننده تقریبا اینجوریه که همشون دوست دارن رتبه های خیلی عالی، مثلا زیر 1000، زیر 100، چه میدونم زیر 10 تک رقمی، این چیز آرزو همشونه و به عنوان دعا میخوان. و به قول شما وقتی که ظرفیت محدوده، مثلا 10 نفر بیشتر نمیتونن از 1 تا 10 قرار بگیرن، حالا اومدیم اون مثلا هزاران نفر همزمان دعاشون همینه که 1 تا 10 بهشون اختصاص بده کنه، واقعا چطور میشه این دعا مستجاب بشه؟ مثلا امکان تحقق داره؟ میگفت که یه بنده خدایی اومد خونه، به مادرش گفت که دعا کنه ارتفاع کوه هیمالیا 11 متر کم بشه، گفت چطور؟ گفت من عدد اشتباه نوشتم. ببین چطور قضیه، یعنی گویا دعاهای ما چنان با اون به اصطلاح رفتار ما به اصطلاح یه ارتباطی داره که مجبوری می همچی دعاهایی تو ذهنمون بیاد. یا شنیده اون داستان مشهور رو، میگفت که یه مادری دوتا دخترش رو ازدواج داد و اینا رفتن خونه بخت، بعد رفت و به اینا سر بزنه، یکشون کشاورز بود، گفت خب مادر اوضاع چطوره؟ گفت اگه بارون خیلی بیاد اوضاع ما 20 هیچ مشکل نداره، دعا کن بارون بیاد. پیش اون یکی دیگه سرزدان اینا، اون شوهرش کوزگر بود، کار سفال انجام میداد و نیاز به آفتاب داشت برای خوش شدن این کوزه هاشو اینا، اون زمان کوره نبوده، میذاشتن تو آفتاب خوش بشه. میگه خب مادر وضعیت چطور؟ گفت اگه بارون نیاد آفتاب باشه ما بعضمون خوب میشه، دعا کن بارون نیاد. مادر مونده بود چه بکنه؟ از این مثالا زیاد میشه پیدا کرد، ممکنه دعا کن بارون بیاد و یه وقتایی نیاد. این کاسبی اینا واقعا با ما نمونه دارم میگم، یه شغل کار باش، بارون بیاد یه خاصیتی که داره اینه که اونایی که رو ماشیناشون حساسن فرداش میخوان بیان و ماشین رو بشونه، ولی خدا کنه بارون طول نکشه، چون اگه خیلی طول بکشه هم ماشینش شسته میشه، هم این که خب دیگه کسی تو بارون نمیاد کار باش ماشینش رو بشونه، چند روز با تعطیل بشن اینا. یعنی یه فرد تو کار خودش ها، یه فرد تو کار خودش گاهی اوقات مجبوره به این که دعاهای متضاد داشته باشه. مثلا یه پزشک دعا بکنه که مریض زیاد باشه یا مریض کم باشه. اگه بخواد بگه مریض زیاد باشه با اون حس انسان دوستیش جور در نمیاد. به هر حال وجدان داره، انسان دوستی داره.
خب پولشو در میاره.
آها، اگه دعا کنه مریض نیاد، مفهومش اینه که باید از منافعش صرف نظر بکنه. مثال دارم عرض میکنم. بله. یه ممکنه مبتلا به هم نباشه، ها، دارم به عنوان مثال میگم. یعنی این فرمایش شما صحیحه. عملا این اتفاقه. مثلا یک آدمی که فرض بکنید درآمدش از امورات بررسی و مثلا فرض بکنید پیگیری و اقدام نسبت به امورات اموات میگذره، کفن فروش، قبر فروش، قبر کن، آباری کرده. این چه کار بکنه؟ دعا بکنه که زیاد بشن افرادی که میمیرن، یا دعا کنه کم بشن به خاطر حس انسان دوستیش. دنیا همینه، دنیا دار تزاهمه، واقعا همه خواستار انسان بهش نمیرسه. خیلی جالبی روایتی از امام صادق علیه السلام دیدم، آقا فرمودن که راوی اونجا نشسته و آقا فرمودن من تعجبم از این مردم، چرا یه چیز محالی رو هی اصرار میکنن از خدا میخوان. راوی گفت چی هست اون محاله؟ آقا فرمودن رفاه در دنیا. گفت مگه محال؟ آقا فرمودن آره محاله، نمیرسی بهش دیگه. فرعون هم که باشی 400 سال حکومت کرده بود، خیلی عجیبه، سن و بالا اون موقع این مسئله نداشتن. اونم اون حکومتی که اون داشته خودش میگه هاذه الانهار تجری من تحتی و باغهای و فلان، همه مردم هم تحت نفوذش و تحت امرش، و چی کم داشت؟ ولی آیا اون رفاه داشت؟ چطور حضرت موسی علیه السلام خار چشمش بود؟ چطور بنی اسرائیل پیرشو در آوردن؟ آخرم به کجا
اگر ماشین شد؟ 2 میلیاردی داشته باشید به نظر
بازم در سر خواست خود شده
به خود این ماشین اگه پارک کرده باشید
حت بندازن تمومه یه تصادف بکنید.
نه البته اینی که دارم میگم به این معنی نیست که الان من دوست ندارم، ولی میگم بس روانه، آرامش روان
من دوست ندارم اینجوری. چون مردمی که میبینن رو آزار میده، من دوست ندارم. از سر خدمت شما که حالا برگردیم به بحثمون، ببینید دنیا داره تزاهمه، دنیا داره تزاهمه. وقتی که داره تزاهم باشه، به قول شما تلاقی و تضاد منافع، همه خواسته های همه افراد امکان تحقق رو نداره. خب برمیگردیم به اون سوالی که جلسه قبل داشتیم، حالا شما میخواید تو اون قالبی که
مثلا از ادامه‌اش رو بپرسم، بگم که خب حالا خداوند در مقام پروردگاری و ربی چیکار میکنه؟ یعنی وقتی این تلاقی ها رو میبینه به اونی که تلاش بیشتری کرده اولویت میده؟
قطعا نمیده.
اگر اینجوریه دوباره خودش یه سوالی پیش میاره برای من. مگر نگفتیم وقتی دعای استجابت دنیوی نمیشه، در آخرت به شکل دیگری برای شما تجلی پیدا میکنه، جبران میشه، طوری که حتی شما یک روایتی خوندید گفتید که گفتن آدم‌ها در روز محشر به این فکر میکنن که کاش هیچ کدوم از دعاهای من اجابت نمیشد.
تا اینجا اندوخته بیشتری داشتم.
اندوخته بیشتری داشتم اینطوری. پس با این حساب اونی که تلاش بیشتری کرده به اجابت دنیاوی نزدیکتره، ولی اصل چیز که اخرویه رو از دست میده انگار.
نه، چون اون تلاش برای رسیدن به این کارم جز وظایفشه. اینجا فقط بحث دعا دیگه نشد، اینجا یه بحث عمل، عمل مقتضی، بحث انجام وظیفه، بحث حس تکلیف، تکلیف مداری، تکلیف مداری هم پیش میاد. گفتم موضوع چند وجهیه، نمیشه از یه وجه نگاه کرد، به خاطر همینه. چون اینجا یک عناوین دیگه هم شامل حال این فرد شد. این انسان فقط مأمور به دعا نبود، مأمور به کارم بود. برای کاری که انجام میده اونجا حتما اجر میبینه به مراتب بیشتر. هم به دعا خودشو نزدیکتر کرده، لیس للانسان الا ما سعی، هم به اجر الهی به واسطه کاری که کرده. مثلا درس خون بوده، مثلا انسان اهل جدیت و تلاش بوده برای که درآمد حلال پیدا بکنه. اصلا خیلی عجیبه، فرمودن عبادت اگر 10 قسمت باشه، 9 قسمت و 9 جزءش طلب الحلاله. در این حال طرف دعا میکنه خدا یا به من رزق حلال عنایت بفرما، به خدا به او عنایت میفرماد. هم تلاش کرده هم دعا کرده. اون قسمت دعا شما داشتیم صحبت میکردیم، بگن الان اینجا یه عنوان دیگه براش اومد، به اون عنوان امرار معاش و کسب حلال، درآمد سالم و پاک، ایناست که اینا حتما اون رو از لحاظ اجر و از لحاظ رفعت درجه بالاتر میبره در معنویات.
در برنامه پیشین یه جا اشاره کردید به این نکته که نمیشه کل جامعه در رفاه باشه، اصلا خوب نیست، این اتفاق خوبی نیست که بیفته همه دعا بکنن بگن مثلا ما پولدار بشیم و مثلا این اتفاقات اینجوری بیفته، ولی توضیح ندادید که دقیقاً به چه معنی.
ببینید یه رفاه حداقلی داریم، اینا همه افراد جامعه لازم دارن، هیچ بحثی هم درش نیست. یعنی افراد نباید دغدغه معاش و نون شب و هزینه های اولیه زندگیشون داشته باشن. من مرادم اون نبود، من مرادم رسیدن به درجه مرفهین بیدرد بود. یعنی کسی که مفت و مجانی بدون تلاش ثروت بادآورده گیرش میاد، اینجور جامعه ای یه جامعه لاابالی بیخاصیته، اهل کار نیست. ببینید تا وقتی که از لحاظ فرهنگی و از لحاظ ذهنی تبدیل به یک باور نشده اصالت کار، و مثلا کار رو فقط به عنوان کسب درآمد بهش نگاه میکنن، وقت تو این جامعه بزرگترین آفت اینه که درآمد بره بالا. مفهومش اینه که کار منتفی، کار حذف، هر کی کار بکنه خیلی جسارت نشه، اونا تو عرفشون میگن خیلی ساده است، برو بابا بپیچون بره پولتو بزن به جیب. چرا؟ چون اصالت کار و اصالت به اصطلاح وجدان کاری، مسئولیت کاری داشتن، این در واقع تو اون جامعه رفته زیر سوال.
کیفیت کار هم متفاوته.
نه نه، منظورم اصلا چیز دیگه است. فعلا آره. رو کیفیت کار اصلا عنوان کار رو بذاریم کنار، کلی دارم میگم. اگر تو یک جامعه برای خود کار فی حد نفسه، برای خود اشتغال، هر نوع اشتغالی، چه اشتغال دانشگاهی و تدریسی باشه، چه اشتغال یدی باشه، از طیف بالا تا پایینشو عرض کردم، اگر خود این فی حد نفسه ارزش نداشت و کار فقط به عنوان رسیدن به درآمد یک وسیله دیده شد، برش اصالت کافی قائل نشدن، یه ابزار شد برای رسیدن به درآمد، فرض بکنید تو این جامعه سرآمد درآمد خیلی رفت بالا،
دیگه کسی کار نمی کنه.
من
هم هدفم این بوده که
این که گفتم خدا کنه این دعا مستجاب نشه، همینه که برای بعضیا که این، یعنی تو بعضی جوامع که هنوز اون پختگی لازم اتفاق نیفتاده، این میشه تبدیل به یه آفت. لذا عرض کردم اون جمله من ناظر به این بود، کسی نگه با رفاه مخالفن، نه، اون رفاه نسبی که اصلا وظیفه دولت ها و حکومت هاست. اصلا ما چرا انتقاد داریم؟ بخاطر اینکه اون رفاه نسبی مخدوش شده، مردم به گرفتاری برخورد کردن از لحاظ برخورداری از همون رفاه نسبی که حقشونه و وظیفه دولت تامین اون، اون باید حاصل بشه، اما اون رفاه کلی که برای جامعه
است. ولی فکر نمی‌کنم بیشتر مثلا ناظر به بحث فرهنگ کاره تا مثلا چیز دیگه، بیشتر بحث فرهنگی.
بله. انگار گفتم جامعه ای که از لحاظ فرهنگی
برای اینکه احساس مفید بودن بکنم یا کار میکنم برای اینکه جیبمو مثلا پرپولتر بکنم. آره، به قول شما اگر فرهنگ این باشه، به معنی اینکه من مثلا چند میلیارد بیاد تو جیبم، دیگه کار نمی‌کنم، چون فرهنگم یه چیز دیگه بود. به هر حال بحث دعا رو نمیبندیم اینجا دوستان، چون من اینجا 6 تا سوال نوشتم که این 6 تا رو میخوام بپرسم از حاج آقای پویا. از شما شنوندگان عزیزی که امروز هم ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
عزیزان همراه، بامداد آدینتون به خیر باشه. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:12 بامداد خواهد بود. دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه اذان صبح با عنوان ناز و
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوانم.